Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn innehu hayrun nasirin ve mu'in. Allahumme fiqna lima tuhibbu ve terza. Ve la tekelna ila anfusena terfete aynin ebeda. Hediye mehzer vücudena zanindan ve reke. Sıddîgâ-i Tahir Hazreti Zehra selamullahi aleyhâ ve bu hem salavat-ı Muhammed'i khatm konim. Allahumme salli ala Muhammed ve cefere çoğum. در زمانه ای زندگی میکنیم که شاید میشه گفت که سختی این زمانه بیشتر به خاطر اینه که ما نمیتونیم به اون یقین و اون حس تاریخی متصل بشیم. ببینید وقتی با یه دستوری از دین ما انسان روبرو میشد، یا آیه از قرآن روبرو میشد، یا یک حکمی از احکام دین روبرو میشد، یعنی این حکم سه لایه اساسی دارد. لایه اولش که همون شریعت ظاهری است که ما باید در بستر زندگیمون مقید به اون بشیم و تابع اون باشیم. اما همین حکم در باطن یه مسئله‌ای داره به نام طریقت، و اون طریقت هم در باطنش خبری داره به نام حقیقت. اسلام هم این گونه است، یعنی شما نگاه میکنید یه ظاهری از شریعت هست، یه باطنی است دارد و یه حقیقتی به نام ولایت در مسئله هست. تا کسی نظر به اون طریقت نندازه، اون حس حضور را نمیتونه پیدا کنه. شاید اگر قدیم در نگاه عرفان قدیم که بهش گفتن صوفیه، نه این صوفیه‌ای که الان هستن، البته این صوفی هم از این الفاظ استفاده می کند. شما خیلی الفاظی که در عرفان قدیم به کار برده می شد، امروز هم در صوفیه جدید به کار برده می شد. اونا مسئله شون این است که میگن ما اهل طریقتیم، اهل شریعت نیستیم. منظورم از این بود که ما فقط به یک ظاهری سلام علیکم، ما به یک
اقدام میکنیم،
طریقتی نه، تو مسیر بودنه. یعنی قلب انقدر مثل اینه که مثلا قدیم شنیده که مثلا میگن آقا دلت پاک باشه، یعنی اصلا اینه که من این به واسطه این دستور باید قلبم متوجه حق بشه، من تو طریقت هستم دیگه، نیاز به این شریعت ندارم. من بله، من نماز که مقصد نیست، راستم
میگه اعتبار طریقت میشه.
بله، شریعت بس مسئله ایست که شما در راه قرار بگیرید دیگه. یعنی از دستورات دین را شما میخواید که قلب تو مسیر حقیقی خودش قرار بگیره. اینا من از همیست که خوب روش فکر کنیم، و بعد اگرم نقد میخواییم بکنیم، بدونیم از چه زاویهی باید نقد بکنیم تا مسئله بتونه نتیجه بخش بشه. خود حضرت امام، حتی احمد آقا و اینا، آقا مصطفی و اینا اصلا معروف بودن به اینا، صوفیان. مثلا سلکشون سلک صوفی هم بود. شاید هم نمیدونم حالا حساس بودید یا نبودید، همین دراویش گنابادی و اینا که الان اتصاباتی هم صالحیم هم انجام شد و مشکلاتی هم در کشور ایجاد کردن. خب شما نگاه میکنین سه دستن نوه امام هم با اینا چیکار کرده؟ یه جلسه ای رفته باشون، عکسی هم باشون گرفته، صبح با هم دیگه هم نشستن. یعنی میگن آقا اصلا اینا معروف بودن که اینا سلسله صوفیه هستندشون، توی سلسله صوفیه قرار دارن. حتی شما وقتی که میرین توی این سلسله صوفیه میرید نگاه میکنید، نگاه میکنید میبینید بعضی شخصیت های بزرگ عرفانی توشون جای گرفته است. این حرف اینجا این است که این صوفیه ای که الان موجود است، خب این صوفیه منحرفه. ما مثلا کار از اینا، من از اینست که اصلا تاریخ اصلا خانقاه رو نمیفهمن حقیقتاً، اما ما واقعا نیاز به خانقاه داریم. به تعبیر حضرت امام به احمد آقا میگن که احمد جان فکر نکن که توی قصه فردیت میتونی از شر شیطان نجات پیدا کنی. شیطان تو هم تو فردی بیشتر اذیتت میکنه، تا کجا؟ تو جمع. بعد میگه اگر که تو اومدی و وجهتو گذاشتی خدمت به مردم و خدمت به خلق برای رؤیت حق، شیطان اینجا دستش بریده میشه. میگه ما آرزومون این نیست که از شر شیطان آزاد بشیم. خب این دستوراتی که دارن به ما میدن، میخوام ما رو قلبمون حرکتش بدن. مقصد نماز نیست، به خاطر همین هم نگفت که من نور چشمم نمازه، گفت قرة عینی فی الصلاة، یعنی تو نماز. یه حقیقتی وجود داره، من اونو میخوام. یا میفرمایند که اقیم صلات لذکری، یعنی اون چیزی که نماز بهتر از همه عبادت ها میتونه شما رو متصلتون کند، اون ذکر است، اون حضور حق است، یاد حق یا رجوع به حق است که محقق میشه. خب حالا اگر ما فقط به یک ظاهر بسنده کردیم از دین، خب مطمئن باشیم دیر یا زود با یه بحران اساسی در فضای زندگیمون روبرو میشیم. نمیخوام بگم که به معنی نه، من میگم این بحرانی که بعضی تا بحران، نه بحران ظاهری، بحث از بحران هویتی شخص پیدا میکنه. گفت که بند خودم، گفت که آقا من اهل خودم، بچه مسلمونم، خانواده دین دار، سلام میکنم، در یه خانواده دین دارم، به دنیا اومدم، خودم مقیدم همه چیز اینا، اما دیگه با احساس کنم که حالی نماز ندارم و دلم نمیخواد نماز بخونم. یعنی رسیدم به یه جایی که این ریشش کجاست؟ یعنی چی میشه که آدم میشه نماز بخوند اما واقعا دیگه دلش نماز نمیخواد؟ این لذت با چه شکلی باید ایجاد میشد؟ یه تاریخی بود، شما دو تا دلیل مثلا کلامی تو دستتون قرار میگرفت، به یه یقینی میرسیدید، به یه یقینی میرسیدید، وقت عبادتاتون تو اون صورت طریقتش جا پیدا میکرد، یقین پیدا میشد، به یه یقین یه نحوه حضور برات ایجاد میکرد. خب لذا نمازم میتونست ببرد و خیلی هم نتیجه بخش میشد براش. خب الان دیگه احساس میکنیم که انگار دیگه علم کلامه دیگه نمیتونه تو این تاریخ جواب بده. این که میگم سختی تاریخ ما، حالا یه مقدار با هم دیگه هم با باشیم، با هم، من حرفم اینا نیستا، با حرفم چیزای دیگه است که میخوام با هم بزنیم آروم آروم. بعد دیدیم که مثلا خدا حفظش میکنه، آیه طاهر زاده اومدن یه بابی رو باز کردن به نام معرفت النفس. بعد آدم نگاه کرد میبینید که عجب، ما معرفت النفس که خوندیم احساس کردم میگم نمازم یه برکتی پیدا کرد، انگار اون طریقت اومد، طریقت اومد. حالا حتی میخوام که امروز در تاریخی هستیم که اگر کسی بدون این نظر به این حضور تاریخی معرفت و نفس هم بخونه، جز الفاظی بیشتر نیست. لذا احساس میکنه که ما قبلا میشدیم اما چرا الان باهاش دیگه نمیشیم. ریشش اینجا اینست که تاریخمون یه تاریخ خاص است، تو این تاریخ خاص باید یه حضوری خاصمون هم داشته باشیم. کل من علیها فان و یبقا و چرب و کزل جلال و الکرام، از ما میگه یسأله من فی السماوات و فی الارض، میخواند خدا را، یسأله، اما چی؟ حواست باشد کل یومن هو فی شأن، خدا در هر آنی در هر تاریخی در یه شأن جدیدیه. یعنی گفت بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. این پس پیداست آخرش ما با خدای دیروز نمیتونیم زندگی کنیم. من راحت بهتون میگم اگر کسی در آیین پیامبر اکرم اومده باشد بخواد با خدای عیسوی خدا را بخواند که دیگه راه بسته است. به خاطر همینم گفت که این اجنه خیلی قشنگ حرف زدن. اجنه گفتن چی؟ گفتن ما رفتیم تو آسمانو میخوایم چیکار کنیم؟ بریم بررسی کنیم ببینیم تو آسمون چه خبره، ببینیم چه خبر هست. گفت انا لمسنا السما، انا لمسنا السما فوجدناها حرسا شدیدا و شهبا، انا لمسنا السما فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. میگه ما میام بریم آسمان رو مسش کنیم، میبینیم که نه پر شده آسمان از نگهبانای عجیبی. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، ما قبلا میمدیم میشستیم اینجا گوش میکردیم هوا حرفا را، اما چی؟ فمن یستمع الان، حالا هر کی میخواد گوش کنه، یجد له شهابا رصدا، یه شهاب میاد ردش میزنه، پسش میزنه. شهاب من رد ملکیه، پس زدن ملکیه، نمیذاره دیگه دیگه وارد بشه. و انا لا ندری، من نمیدونیم چه ما نمیدونیم چه خبره. لا ندری اشرون اريد من فی الارض، در شری به زمین میرسد، او اراده بهم ربهم رشدا، یا خدا میخواد یه رشدی را ایجاد کنه. من این رشد را میخوام بگم، یعنی وقتی توی تاریخی این حرف کیاست؟ این حرف اجنه ای هستن که پیامبر اکرم به رسالت رسیدن. یعنی در رسالت رسیدن که وقتی مسئله رسالت اومده مطرح شده، اینا انگار یه خبری در باطن عالمم اتفاق افتاده. حالا برگردیم اینجا، الانه میخواییم با خدا رو به رو بشیم، با خدا رو به رو بشیم. خدا که ذهنی دیگه نیست که با خدای دیروز نمیتونیم با خدا مرتبط بشیم. دقت کنید آبا، من حرفم اینجا نیست که ما فقط صرف یه شریعت نیست، یه راهی هم باید باز بشه برای ما که یه لذت حضوری ها داشته باشیم تا بعد ما رو بذاره دستمون تو دست ولایت و حقیقت باطنی دین. خب این حس تو این تاریخ چه شکلیه؟ حالا به خاطر همینم میخوام بگم امروز من خودم تا دارم حرف میزنم یه احساسی دارم، یعنی واقعا شاید این احساس بیشتر از همه بعضی وقتا اذیتم میکنه سری وقتی که دارم بحثی ارائه میدم، احساسی که این بحثا رو فقط کلمه باشد، انگار هیچ باری پشتش نباشه. یعنی قشنگ نفر گوش کنه بگه این حاج آقا داره میگه که حضرت زهرا، این صوتای ما را گوش کرده باشین، هم مهم نیست که مقام تحت ساق عرشیه، مقام تدبیر الهیه، با حضرت زهرا تا عالم تدبیر میشه و حضرت زهرا بناس فاطمه باشد و فاطمه هم یعنی چه؟ فاطمه هم به این معنا که بناس فاطمه شیعت هام نار باشه. پس اگر امروز اقتصاد ما، سیاست ما، خانواده ما گرفتار بحران شده چون فاطمه نداره، خب اینا من میگم اینا رو اما خودم هم میفهمم که چقدر سختمه. یعنی از این جهت که حرفا فقط چیه؟ یه کلیشه ایست. بعد باید چی کار کرد؟ باید بیاییم انضمامی نگاه کنیم به مسئله. یعنی اگه ما بتونیم این مسئله رو بکشیمش بیاریم تو زندگی خودمون بهش نگاه کنیم، وقت انگار احساس میکنیم که نه، انگار این فاطمه عملیاتی شد، نه نگاه عمل زدگیه. اما باید بفهمید این گیر، این حقیقت تو این بستر زندگی، تو این تاریخش کجاشه. حالا من حرفم اینجا نیست، حالا شاید هم اگر بحثای آیه تارزا دارم دوستان اخیرن، خب خصوصا بحثای ادب و عقل ادامه انقلاب اسلامیشون، اونجا بحثشون رو بحث تفکره و چگونه تفکر به تاریخ ما برمیگرده. در کتاب سلوک ذیل شخصیت حضرت امام، آیه تارزا حرفش این بود که اگر ما بخواهیم وارد تفکر بشیم نیاز به مبادی داریم و مبادی ما امام رضوان الله علیه است، مبادی تفکره و نیاز داریم با امام چیکار کنیم؟ به امام نظر بندازیم. بحثمون هم گمش نکنیم، بحثمون در ادامه بحث انقلاب اسلامی رسید به اینجا که ما یه حقیقتی در تاریخ ما طلوع کرده است، ما وظیفمون نسبت به این حقیقته چیه؟ نسبت من با این حقیقت چگونه باید باشه؟ ما با این وجه داریم با این انگالا. اگر که خدای نکرده ما فقط صرف یه الفاظی بگردیم و بخوایم تو الفاظ مسئله مطرح کنیم، جز یه حرفای کلیشه‌ای بیشتر نیست. باید بیاد همین امروز تو مسئله زندگیمون مسئله بیاد پیدا بشه که ما برای اینکه این تاریخ بخوایم بریم جلو باید چیکار انجام بدیم. خب بنده هم قائل به این هستم که عقلی که خداوند متعال به زعیم جامعه عنایت میکنه یه عقل جامع تره، عقل جامع تره، نه اینکه عقل نیست، عقله، خوب دقت کنید آبا، بی فکری نیست، بی تدبیری نیست، اتفاقا اند عقله، عقل نهایت عقلی که میشه انسان داشته باشد توی تاریخی. به خاطر همینم اون شأنی که حق تو هر تاریخی رو طلوع میکنه به واسطه ی انسانهایی که به باطن عالم مرتبطن به ما راهی رو باز میکنه که وارد حقیقت انسان یا حقیقت تفکر بشیم، یعنی بتونیم اهل تفکر بشیم. یختم سخت حرف میزنم با من، یختم همراهی کنید چون انگار من احساس کنم باید این حرفا رو بزنیم تا بتونیم اهل تفکر بشیم. تو فضای تفکر خوب دقت کنید.
تفکر رو یه عمل به اصطلاح
آره این تفکر نه واقعا از
تفکرش من از راستش نشده منظور
نکنید
تفکر ما تا هر چی شنیدیم خب هم فکر کردن است، ولی ایشون نهایتا میگه تفکر که من دارم میگم یه نوع عمل است در واقع.
بله یه نوع عمله،
عمل گرایی یا عمل، حالا نمیدونم
عمل گرایی نه، یا خب مثلا شما مثلا یه نفر تو نه مثلا ما میتونیم بگیم آقا یه نفر امروز خیلی میشینه کتاب میخونه اما اهل تفکر نیست. چرا؟ چون در مناسباتش در تاریخ خودش نیست،
اثری نداره،
اثری نداره، یعنی فکری نیست که، بی فکری بوده، هزاری هم کتاب خونده، هزاری هم انگار بحث انقلاب اسلامی گفته، هزاری هم پیرامون آزاداندیشی حرف میزنه، اما وقتی تو مرحله شما میگه این بی فکر بوده، این فکر نبوده. ببینید حالا یه کلیپی توی فضای مجازی از یه خانومی توی جلسه پخش شده بود که خانم برمیگرده به طرف مقابل و این پیداست. خب بی فکریه چی؟
میگن که ساختگی بود
نه هست این شکل. من این رو دیدم.
خب حالا
من همین رو دیدم که مثلا حالا بعضی دوستان که بعضی از همینجا تو شهر خودتون بعضی چیزا رو برام نقل کردن که حالا از اینجا نبوده تو خونسار نقل کردن که منبریه معروف مدرسه سخنرانی کرده است یه نفر پا جلسش بلند شده برد بیرون همچین توش تشر بشه بشین سر جاد در جلسه اهل بیت از بین میبری. بنده خدام گفتم دیگه هیچ جرأت نکردیم تکون بخوریم. حالا من حرفم اینجا اینه بعضی این روش خاصش خودشونه میگن اگه ما این کارو نکنیم جلسه رو نمیتونیم کنترلش کنیم و ادارش کنیم. خب حالا با این نگاه داشته باشید من میگم میام حرف از آزاداندیشی میزنم وقت شما تا آنی حرف میزنی اصلا بد اجازه نیم در لهت میکنم. خب یعنی پیداست من او وقت حالا حرف که زدم با فکر نبوده فکر یعنی که باید بتونه من تو ظهور در من پیدا کنه. ما که فقط میخوایم یه امر ذهنی داشته باشیم تفکر یعنی ظهورش در حرکات و سکنات انسان ها به صحنه بیاد. وقتی میگیم امام چیه مثلا میگیم فرانسیس بیکن مبنای تفکر غرب بود یعنی غرب به این افق نظر انداخت و تمام دستش و قلبش به این مسیر همراه شد این شد تفکر. که اصلا میگیم تمدنم وقتی محقق میشه که عقل ها و دست ها چی بشه با هم یکی بشه. عقل انسان ها میاندیشهشون و مسئله زندگیشون اجازه میگیم مثلا وقتی یه دریم یه غربی رو نگاه میکنیم میگیم یه فکره درسته یه حادثه اتفاق افتاد مثلا الان میرسیم امشب دیگه مثلا شما نگاه میکنید توی الان به یه نفر بچه مذهبی ما میگیم که آه یه شغل یه کاری پیدا شده بیارن این سر این کار اینجا جای خیلی خوبیه برکاتش هم زیاده سینا میگه چقدر حقوق میدن میگیم که حالا یه چیزی میدن که زندگیت بهش بگذرده نا میگیم که یه پس چی داره تو این کار میگم تقوا این رشد واقعی تو رو داره به هم میگه که خب تقوا که اونو آب نمیشه زنم ازم مانتو خواست که تقواش که پولی مانتوش نمیشه که این دقت کنید این درت حرف میزنه یعنی فکره یعنی ما رو گرفته است در بر گرفته است امروز ما رو. خب حالا یعنی من میگم یه بی فکری گرفته سمون اینی که در فرمودن روایت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن افضل العباده بالاترین عبادت ادمام و تفکر فی الله فی آلائه بالاترین عبادت عبادت یعنی قول یعنی تو متصل به حق میشی آدم میشه متصل به حق بشه فقط بشینه دیگه فقط فکر کنه نه این پس این تفکر یه چیز دیگه است که گفتم بالاترین عبادت ادمام و تفکر ادامه دادن مداوم موندن مستقر شدن در تفکری در خدا و فی آلائه و در خلقت خداست پیداست یه انگار یه سلوک ایجاد میکنه نه اینکه میخوام بگیم مبادی نظری نداره آنچه که ما داریم در نسبت به حضرت امام نظر میدازیم یه عقل نظری داریم یه عقل عملی داریم. عقل نظری شما همینه که دو تا چهار تایی که میچینه و بر اساس اون یه راهی را مشخص میکنه این میشه نظر. عقل عملی یعنی صورت عمل شما بر اساس اون عقل میشه. ما نمیگیم امام خمینی هرچند که آقا تاکیدش رو اینه میگه هم در مرتبه نظر و هم در مرتبه عمل یعنی بیشتر مقام معظم رهبری تأکید رو اون سلوک عملی امام دارم اشمیم عقل عقل عملی جامعه یعنی امام در برخورد با حادثه ها چه شکلی برخورد کردن این فکر بود این فکره با مثلا شما نگاه میکنین بنی سعد دیگه چی کار کرد تو کشور ما دیگه کار کرده ای بقول معروف گذاشته بود نکرده گذاشته بود هر چی بد وقتی که ورد توی فضا آورد یه کشور با یه بحران رو برو کرد که بعد با همه این حال امام بهش میگه چی؟ آقای بنی سعد بهتر از این که تو اون کشورهای خارج باشی برگردی بیا اینجا واسه تو دانشگاه واسه درس بدی نمیخواد اونور باشی برگرد بیا تو کشور خودت. آخه این که خیلی دقت کنید این چه نگاهیه که امام در باز میکنه حتی دیگه آقای منتظری چقدر خون به دل امام کرد امام که از اول با همه این حال امام آخر نامه رو که می‌نویسه میگه اگه توبه هم نکنی تو قعر جهنمی و میسوزی در آتش مسئله خایسو اما به توصیه میکنم بشین درس بده به وسائل سیاسی هم ورود پیدا نکن چون آدم ساده لوی هستی از دست سوء استفاده میکنه. ببین ولش دقت کنید با در این حال آیا منتظری ضرر داره نداره اما این دقت کن این فکره اینی که شما نگاه میکنید میگید که هنری کیسینجر میگید امام خمینی در دشمنی با غرب هم خلوص نیت داشت، یعنی اگر نکنه یه صورت اگر تقابله با آمریکا میکنه این صورت چیه؟ عقلش اومده، اما عقلیه که صورت عملیش این شکل نیست که از سر کینه ورزی ها و امثال هم تو صحنه باشه در تقابل با غرب باشه، نه، از سر محبتش و تذکرش نسبت به حقیقت در مقابل غرب میسته. خب پس حالا برگردیم اینجا، میگیم ما توی تاریخی هستیم که این تاریخ خیلی حساسه، تاریخ حساسه. من اگر امروز نیام انضمام بدم اتفاقاتی که در تو جامعه اتفاق میفته را، بعد شما نمیفهمیم واقعا تفکر در این تاریخ و سلوک ذیل شخصیت حضرت امام که وظیفه ما تو این راه هست. که من جلسه قبل خدمت دوستان عرض کردم، گفتم ما نسبت به هر حقیقتی سه تا مسئله مون باید اساسا انجام بدیم، یعنی دو تا مسئله اساسی داریم، یکی ارادت و دو شناخت. تو مسئله شناخت اومدیم گفتیم که چیکار کنیم؟ گفتیم سه تا چیز رو باید بشناسید. تو شناخت باید یک هدف رو بشناسید، دو باید راه رو بشناسید، و سه باید ابزارتون رو بشناسید. یعنی هدف ما توی انقلاب اسلامی کجاست؟ من وقتی میتونم واقعا بگم آقا توی این مسیر انقلاب اسلامی دارم حرکت کنم که به هدف انقلاب اسلامی نظر بندازم. هدف انقلاب اسلامی تعبیر خود رهبرینه، هدف انقلاب اسلامی ایجاد تمدن نوین اسلامیه. راهش چیه؟ فهمیدم تنها راه نجات و حرکت عمومی ملت ایران مکتب امام است. راه هم مشخص کرد. حالا ابزار ما چیه؟ حالا اون چیزی که ما را بتونه به تفکر امام و راهی که امام در بابش رو برامون باز میکنه مرتبط میکنه. من نیاز دارم فلسفه بدونم، فلسفه من فلسفه من میگم بعضی تا فلسفه‌ای که جامعه ما باید بدونه راست همین حد معرفت و نفس و برهان صدیقین و حرکت جوهری، این تو مرتبه که فلسفه اسلامی کمکش میکنه، اما نیاز به یه عرفان اسلامی هم داره، یک مختصری از عرفان اسلامی هم باید واردش بشه. از اون طرف باید غرب خوب بشناسه تا بفهمد امام اگر داره دشمنی میکنه با غرب از چه وجهی داره مقابله میکنه و چه راهی رو داره پیشنهاد میده. چون اونایی هم که ما تو که فضای کشورمون هم بعضی وقتا روبرو میشیم حرف از اسلام میزنن و نظر به غرب نمیندازن، وقت نمیتونن بفهمن گیر کار کجاست. فکر میکنه با 4 تا توصیه اسلامی مشکل ما چی میشه؟ حل میشه. من نقد اساسی به آقای رئیس جمهور دارم، اما حرف اساسی من اینه که آنچه آقای دکتر داوری دارد میگه عین حقه. چرا؟ آقای دکتر داوری میگه ما علم دینی نداریم. چرا؟ چون میدونید علم امروز تعریفش چیه و میدونید علم تو این دستگاه وقتی بخواید دین معنا کنیدش دین خرابش میکنید به جد که دین باشد. به خاطر همینم آخر نامش کولاک میکنه آقای دکتر داوری، آخر کار میگه که باید به علیم پناه ببرید، یعنی از این علم در بیایید و به علیم از یه راه دیگه حکیمانه مسئله را حل کنیدش. چون وقتی شما تو این علمی قرار گرفتید که تمام مناسباتش را جدای از دین داره معنا میکنه، وقتی شما با این فضا روبرو شدید نمیتونید با حقیقت با این از حقیقت حرف بزنید، بلکه بیاد یه عالم دیگه ای باز کنید تا مشخص کنید نگاه شما نسبت به اینم درست نبوده. حالا وقتی شما نگاه به این بکنید با دستگاه غربی نگاه کنید، وقت هر چی میخواید دینش کنی نمیشید. راست میگه. خب یعنی این علمو اگه شما بخواید دینش کنید شدنی نیست، بلکه نگاهتون باید نسبت گفت آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر به باید ساخت و از نوع آدمی. خب حالا من دارم چی نکته رو متذکر میشم؟ میگم از این حوادثی که در تاریخمون داره اتفاق میفته من دارم منتقل به یه آینده خاص میشم. یعنی چی؟ مثلا شما نگاه کنید چند تا اتفاق تو همین حوادث اخیر ما بوده سیگه. یکی از بحثایی که بوده یکی همین نامه آقای دکتر داوری بوده که رئیس جمهورم اون بخواد سوء استفاده کنه برای خودش، اون سوء استفاده کنه، اون من کار به این فضا اون ندارم. بله آقای دکتر داوری که ببینید سلیقش به اصلاح طلبا هست، یعنی سلیقش این شکلی است که با اصلاح طلبا بوده است. خب مال اردکان یزد، خب آقای خاتمی اینا ارتباطی دیری ندارن، مبانی پدر فلسفه ایران محسوبش میکنن دیگه. آدم فیلسوفی، اما این فیلسوفیش خیلی فرق میکنه با باقی اون فیلسوفا. اون زائقه سیاسیش منم حالا فعلا به اون زائقه فعلا کار ندارم، این حرفی که زد. اما شما نگاه میکنید یه دایره عظیمی از واکنش ها نسبت بهش شروع شد. اینی که واکنش ها شروع میشه، از رئیس دستگاه قضاییه بگیر تا برین اساتید حوزه بگیرین، یکی یکی شروع کردن حرف زدن و هم نقد های خوبی اومد صحنه و هم از اون طرف چیه؟ حرفای نابی اومد صحنه. بعضی همچین به استقبال رفتن از بچه های بسیج دانشجویی و بچه های مختلف که نشستن چیکار کردن؟ نشستن و واقعا گفتن تو داری چی میخوای بگی؟ ما میخوایم حرف تو رو بفهمیم. خب این داشته باش اینجرا یه نمونه. یه نمونه دیگه که تو این تاریخ شما اتفاق افتاد، نام آقای احمد نژاد با آغاز. اونم یه نمونه دیگه است که دوره همه را چکا کرد؟ در بر گرفت. یعنی در بر گرفته یه باش نکن الان سری موزه نگیریم، فقط بدونی که ببینید یه اتفاق میفته و همه واکنش نشون میده. یه واکنش عملی هم داریم، امام جمعه ایلام یه پرادو سوار میشه، یه دفعه چه موجی دفعه تمام رسانه های ما را میگیرد، فضای مجازی ما را، فضای رسانه ملی ما که گفت رسانه ملیه به جای رسانه ملی باشه. ملی که نیست که از اون جهت که چون یه دستگاه خاصه، یه بند خدایی، یه بحث بازی تاج و تخت، سه تا شماره نوشت پیرامونه خود رسانه ملی که در رسانه ملی چه اتفاقاتی دارد میفتد و چه شرایطی دارد ایجاد میشه، چه فضایی در رسانه ملی وجود داشت که آقای سرافراز مجبور شد به استعفا بدهد، چه شرایطی بود و چرا مثلا آقای عسکری تونست این فضا بیاد تو صحنه و بعد فضایی ایجاد بشه به رهبری هم ایشون انتصابش کنن. کسی که میتونه واقعا مسئله رو جمع و جورش کنه، قصه از کجا دارد آب میخوره، اینا همش مسائلی است که آدم باید بعدن روش دقیق بشه. این اتفاقات خاصیه، اما آنچه که اتفاق افتاد این بود، امام جمعه ایلام یه حرکتی انجام داده، کار رسید به اینجا که امام جمعه ایلام مجبوره به معذرت خواهی شده و از اونها تذکر دادم اینکه دستتون در نکن که دارین انتقاد میکنین. اینا قبلا این شکلی نبودن. اینی که مثلا یکی از رفقای ما
چه اتفاقاتی افتاد؟
آره
برداشتن اون نرده ها، اون امام جمعه خراسانی جنوبی،
بله همه حرف هم میگنه که یعنی که آقا بعد دیگه تاریخ شما تاریخی به قولی بند خدا گفته و بزن در رو نیست، یه چیزی بگی و یه کاری بکنی و هیچ اتفاقی نیفتد و یه گوشه بموند نیست. امروز اتفاقا حرف ها اتفاقا رو شنیده میشه. خب حالا به چی کار کرد؟ من اینجا اصل بحث من اینجا اینه، من میگم اگر بناست تفکر به تاریخ ما برگرده، همین جاست که باید انسان باید بیند که این شخص از چه منظری داره این حرف ها میزنه، با منظرش همراه بشیم، بعد از همون منظر نگاش کنیم، وقت میتونید تو اون منظر باش همراهی بکنید. آره یه هرمونتیک تو این تاریخ ما نیاز داریم. اما دوباره بگم اسم کلمشو نمیخوام به کار بریم که کار خودمون سخت نکنیم که ببینیم آره همینه. یعنی این هرمونتیک تو فضای عرفان خیلی عجیب غریبه. حتی مثلا خب بعضیا از یه منظر به یه حقیقت نگاه کرده، خب اون یکی از یه منظر دیگه به نگاه کرده به یه حقیقت، اون که از این منظر نگاه کرده اون اصل مسئله معاشقش با یه حق بوده است که از یه منظری نگاه کرده.
چرا این خلاف انتظار این گروهی بود که می‌خواستن در مورد علوم انسانی بشینن بحث بکنن؟ یعنی ظاهرا انتظار نداشتن چنین برخوردی،
چون در این
سیاسی بود گویا تا
آره مسئله بیشتر سیاسی شد تا... اما از اون ور اگر اینجا یه نکته خیلی خوبی بود که به ما نشون داد که چقدر در بی فکری ما به سر می‌بریم، چقدر در بی فکری بسن بریم.
اصلا نفهمیدن
چی داره میگه. این که من گفتم اگر یه مسیری به نام انقلاب اسلامی داریم، انقلاب اسلامی یه ابزار متناسب با خودش میخواد، نمیشه که شما مثلا یه جایی که مثلا باید اینجا با یه ماشینی توند رو سوار شی بگی نه من این مسیر رو میخوام پیاده بیام، خب باید اینجا سوار ماشین شی تا این مرحله رو بتونی گذر کنی، اینجا جادش بعد اینجا باید پیاده بریم. یعنی باید بفهمید ابزار متناسب با خودت تو این فضا چیه. اگر امروز ما نفهمیم غرب چه سیطره‌ای پیدا کرده و چه شکلی حتی قرآن خوندن ما هم امروز چیکار کرده تحت تاثیر خودش قرار داده، ببین چه اتفاقی افتاده است که ما امروز نسلمون نمیتونه با ما ارتباط برقرار کنه. چرا مقام معظم رهبری میفرمایند به زودی حوزه های علمی ما یا منزوی میشوند یا میمیرند؟ منزوی شده بود از اون موقع که آقا گفتن منزوی شده بود، الان در حال مرگیم. مرگ یعنی که آقا یعنی ما نسل نمیتونه با ما ارتباط برقرار کنه، یعنی ما از یه نسلمون جدا شدیم. چه اتفاقی افتاده؟ آیا مسئله ما اینه که تو تاریخ خودمون حرفمون رو نمیزنیم؟ یعنی با این یعنی نسل احساس نیا کن. من که میگم حرفا کلیشه‌ای شده سوا، خب اون بند خدا هم که پا منبر نشسته به چی داره میگه، چی داره به چی بحث میکنه؟ من که میشه با حضرت زهرا امروز زندگی کرد، مثلا آقا امروز حضرت زهرا باید الگوی ما باشد، نمیتونه دیگه. با حالا بگو، حالا شما هی تکرارش کن. آیا رهبری همین حرفا نمیزنه؟ چرا رهبری همین حرفا میزنه؟ اما دقت کنید با یه مناسباتی دیگه میزنه، با یه مناسبات تاریخی خاص خودش داره متذکر میشه، متذکر به یه عهد میشه تا یه طلبی در جامعه ایجاد کنه. اما دوباره الان در مواجهه با این فضا چه شکلی داریم عمل میکنیم؟ چه شکلی داره عمل میشه؟ خب آقا من میگم که خود رهبری عزیز اومدن 29 بهمن یه سخنرانی کردن، یه سخنرانی کردن. حرف اول و آخرمو بزنم، حرف اول و آخرم اینه، ما نمیتونیم با احمدی نژاد دیگه کارمون رو پیش ببریم. اینا داشته باشین حرف اول و آخرم. اما حالا نمیتونیم پیش ببریم، من نباید تفکر کنم؟ دقت کنید، با تفکر و این نیست که آدم یه سلوک عملی پیدا میکنه. با هم فرقی نمیکنه که ما رو حرف همه با بشینیم فکر کنیم، بعد چه اتفاقی میفته؟ قرضهای سیاسیمون میاد تو صحنه و نمیذارید ما با فکر با یه مسئله روبرو بشیم. خب رهبری 29 بهمن میفرماید که آقا منم نقد باید بشم، منم باید بستری به نقد بر من باشه، هر کسی منو نقد کرد سر یا سر او رو از چارچوب نظام خارجش نکنی. خب من میگم آقا شما بسم الله الرحمن الرحیم سرباز ولایت، این حرفی آقا رو قبول داری؟ حرفی آقا رو قبول نداری؟ اگه بگی قبول ندارم تو ولایت بودن تو شک، اگه بگی قبول دارم، خب پس هر کسی اومد نقد به آقا کرد سریع از چارچوبه خارجش نکن، بگو میخواد چی بگی. در اینجاست که میگم ببین آقا داره میخواد فکر رو باز کنه تو جامعه، یعنی نمیخواد فقط یه فضای ایجاد کنه. یعنی پیامبر اکرم هم، پیامبر اکرم هم میخواد بستر یه تفکر رو در یه تاریخی شروع کنه. به خاطر همین هم هست با همه شرایط سختی که توی جامعه وجود داره، پیامبر برای اینکه مرحله این تاریخ جلو بیاد با یه سری آدم ها میسازه. تعبیر قرآنش این بود که وعفو عنهم، ببخششون، و استغفر لهم، استغفار هم برشون کن، و شاورهم فی الامر، مشاور خودت هم بگیرشون، تا پس بعد به معنی ایراد نگیری بگی که خب چرا مشاور رهبری فلانیه. خب بدون خود پیغمبرم برای اینکه جامعه رو برسونه به یه فکر نیاز دارد که چیکار کند؟ با من میگم نیاز دارد این تاریخ ها حرکتش بده. بنانیست که پیامبر اکرم عجیم عجیلا ترجی کند که، بناست همین مردم روش کنند و بالا بیان. اصلا یه حرفی خیلی قشنگی آیه پناهی این موقع میزن، حرفشون بسیار عالیه، میگه تا مردم به تمام همه مردم سیاسی نشن امام زمان تو ظهور نمیکنه. مردم سیاسی نشن یعنی باید فهم داشته باشن، بصیرت به من اینه، یعنی بفهمن دیگر آن این حرف داره میزنه پشتوانه این حرف چیه، از چه وجه میتونیم باش همراهی کنیم، از چه وجه نمیتونیم باش همراهی کنیم. اصلا دیگه کار به جریان سیاسی نداشته باشیم. آقا اصلاح طلبه باشه، من اصولگرام باشه، من نگاه کنم این حرفی که داره میزنه با چه وجهش میتونم باش همراهی کنم، از اون وجه میتونم همراهی کنم، از اون وجه که میگم آقا این خطرات تو این حرف تو هست. وقت ببینید چقدر جامعه جلو میاد. اما اگه شما اومدید در مقابل یه فکری سری زدیدش، خب چه اتفاقی میفته؟ فکر کنید اون فکر رفت. من میگم هنر مقام معظم رهبری این بود که میخواست جامعه را از هاشمی عبور بده و آقای احمد نژاد خواست هاشمی چیکار کنه؟ حذفش کنه. دوباره رهبری میخواد جامعه را از لاریجانی عبور بده، اما آقای احمد نژاد میخواد دوباره لاریجانی چیکار کنه؟ حذفش کنه. حرف اینجا اینه، این که نباید، خب ما بگم این رفت، خب یکی دیگه دوباره میاد با همون شرایط، با دوباره همون مدیریتی که دارم فکر میکنم و دارم برنامه ریزی میکنم. ما انقلاب باید از این فضا بیرون بیاد. خب با چی کار کنیم؟ اگر فضا رو رفتیم به سمت زدنی که بدون تفکر بشه، خب همین اتفاق میفته. یعنی ما اتفاقا با جامعه فکر بدیم، نه احساسی نسبت به یک موضوعی برخورد بکنیم. یعنی میایم بسم الله الرحمن الرحیم این نامه های احمد نژاد گذاشتن اینجا، آقام که بودن که پیشنهاد به تعبیری بیان نقدم داشته باشیم، بیان نقدم بکنیم. از اون طرف هم آقا فرمودن ما نسبت به عدالت باید از خدا چیکار کنیم؟ عذر خواهی کنیم. من خود من بعضی وقتا میگم که خب این مسئله چی طور شد مثلا 6/11 که مقام معظم رهبری سخنرانی کردن که 7/11 اون اعتصابات و امثال مشهد چی شد؟ شروع شد. بعد از اون شروع شد اومد اونجا صبحش قشنگ تمام پیامک ها تون تون میمد تیکه تیکه سخنرانی آقا، یعنی قشنگ میشه گفت که 8-9 پیام تلگرامی سریسه تو همون سخنرانی اومد، بعد فایلش اومد، بعد اما چرا 29/11 اینقدر کم رنگ شد؟ آیا نکنه یه فضایی وجود داره که اصلا بنا دارد که این حرفای رهبری دیده نشد؟ خب اتفاقا اینجا باید فکر کرد دیگه. خب من حالا بیاین با هم دیگه حرف نزنیم. خب دوباره بعدن دوباره من یه چیزی که برداشت نکنید، آنچه که دارم متذکر میشم میگم آقا بیاییم ما تو این وضعیتی که یکی از رفقای ما که به بچه های شورای نگهبان ارتباط داشت میگفت که بچه های شورای نگهبان حرفشون اینه که میگن اگر دیگه هر انتخاباتی اتفاق بیفتد کشور ما با بحران رو برو میشیم، یعنی دیگه هر انتخاب کوچکترین انتخابات هم چی داریم؟ این کوچکترین اتفاقی به نام صوفیه چه دعوا و درگیری درست کرد؟ اصلا حالا بودم تو یه فضای خاصی هم که نسبت به صوفیه وجود داره و جالب اینجا اینست که دو دفعه بیشتر اینا، یعنی یه موقع قائله در قم بود، یه قائلهشون که حسینیشون اونجا از بین بردن، یه الان دوباره یه قائله دیگه الان اینا دوباره صوفیه ایجاد کردن. بعد بریم ببینیم اون موقع تو چه شرایطی بود، امروز در چه شرایطی هست، آیا ارتباط داره اینا با هم دیگه، یعنی آیا همراه بوده، هر وقت یه جاسوسی رو کشف کردن همون موقع این اتفاقات افتاده. و به قول دکتر شریعتی گفتن که گفته بود که بعضی حرف ها رو زده می شود تا بعضی حرف ها زده نشود. بله واقعا نعمت اللهی هم اگه درباره حیدری نعمتیه واقعا اینا نعمت اللهی هم از این معنا، یعنی واقعا هم درباره نعمتیه. اما از این طرف قصه می خواهم که چی وجود داره در یه گروهی که اصلا توی اصلا فرقشون فرقه یکی اصلا تو فضایه سیاسی اینا دخالت میخوان اصلا نکنن، برای خودشون یه جایگاه خاصی تو فضای نگاهشون وجود داره، منحرفن، من کار به این چیز ندارم. اما چی میشه که یه دفعه اینا، یعنی کوچکترین جرقه های الان در کشور ما یه دفعه چیکار میکنه؟ درگیری درست میکنه و دوباره کشته میگیره تو کشور ما. مطمئن باش حالا شروع شد، حالا باید صبر کنیم. ما حالا که حرفمون اینجا نیست که تازه باید بعد از عید تازه شروع میشه، بعد از عید تازه شروع میشه. الان شما نگاه کنید مثلا وقتی تامین اجتماعی ما الان با بحران روبرو شده، الان 140 میلیارد تومان به دولت بدهی به تامین اجتماعی دارد. خب این تامین اجتماعی از اون طرف هم قوانین میان نصب میکنن که آقا فلان گروه ها سری بازنشستشون کنید، این تامین مالیش کجا باید بشه؟ طرحی که اومدن گفتن طرح بسیار بزرگی که واقعا هم یک تکونی یه جایی داد اما دوره بحران درست کرد، طرح سلامت اومد تو صحنه. از اون طرف قصه با یک فضای من میگم عدم مدیریت دقیقی در فضای مرکز وزارت بهداشت ما با یه بحران های خاصی رو بروش کردن. حالا دیر یا زود صندوق بازنشستگی این تامین اجتماعی چیه؟ با یه ورشکستگی بزرگ رو بروش کردن. بعد شما فکر میکنید بازنشسته های ما، یعنی کسایی که واقعا یه حسی دارن تو این فضا، خب چه اتفاقی براشون میفته؟ حالا گفت که حالا تازه بنده خدا گفت که اگر مثلا فرض کنید که مثلا آبم یخته، حالا که بارونم نیومده، گفت همه هم دست به دست هم دیگه داده سنگار که بارندگی نشده، سو شما حالا شما نزدیک منبع هستید، اونایی که یه مقدار دور هستن آب بهشون نرسه، وقت چه اتفاقی دیگه میفته؟ از این ور قصه هم داشته باشین، ان شاءالله که خدا بارونش و رحمتش نازل کنه ما مردم اینجوری دیگه بهشون فشار نیاد که تو امتحان بزرگی قرار میگیریم. اما اون ور قصه ما یه امید بسیار عظیمی داریم به انقلاب اسلامی. اما آنچه که دارید امروز شما دارید ملاحظه میکنید فضایی است که از یک طرف این بحران هست و من میگم اگر کسی با یه هوش سیاسی، نه هوش عقل الهی، هوش سیاسی نگاه کنه حوادثی رو دارید میبینید. شما فرض کنید ما بعد از عید اردیبهشت ما مثلا آمریکا چیکار کنه؟ از برجام بره کنار. شما میگه خب خیلی خوب میشه. تا تحریم‌های جدید علیه ایران شروع بشه، تحریم‌های جدید علیه ایران شروع بشه و معیشت مردم به یه تنگنا بیفتن. شما فکر میکنید که مرحله بعدی یه برجام جدید نسبت موشک یا امثال هم نسبت به آقا نیست؟ یعنی میبرن ما رو توی فضایی که جدیدتری قرار میدن. ببین هدرت دم از موشک میزن، یعنی شما گراه رو بفهمید، یعنی بفهمید که مرحله بعدی اینجاست. اون سال حرف از انرژی اتمی و ما چه اشکال داره چرخ سانتریفیوژ به چرخ زندگیمونم به چرخه، بعد دیدیم نه چرخ سانتریفیوژ چرخید و نه زندگیمون چرخی، دوتاش تعطیل شد. خب این اتفاق است که شما مطمئن باشی یه طرحی است که برای کشور ما ریختن. خب حالا آن ما اومدیم با یه وجهی داریم روبرو میشیم با اعتصابای جدیدی که شما میگین که وقتی توی نماز جمعه اهواز شروع میشه اون کارگرا بلند میشن میگن مرگ بر کارگر درود بر ستمگر، دیگه چی بگن؟ میگن اگه ما بگیم آقا شما ستمگری، گفت که بیوند و خدایی گفته بودن که گفته باش کنه آخونده درباری، بعد گفت آخونده پولکی، بعد این رفته گفت و به ذل سلطانه گفت و آقای ندن همچین به من میگن، اومده و گفت و هر کس از این به بعد بگید آخونده درباری یا آخونده پولکی چیه شلاقش میزنی. بعد مردم در بودم گفتن که سلام بر آخونده علکی. خب دقت کنی گفت و این همونه اما اسمش فرق کرد. من میگم که مطمئن باشید با این فضا که داره آدم احساس میکنه یه شرایطی رو داره در میابه، بحرانی که الان ما تو مؤسسات مالیمون وجود داره، بورس ما با یه بحران بسیار شدیدی الان روبرو شده، همه اینا رو کنار هم دیگه بذارید یعنی که آدم نگاه میکنه خب داره یه اتفاق میفته. خب آقا شما بچه یه انقلاب در این فضا رو میبینید و میخواین دلسوز انقلاب باشید و میگی وظیفه من در مقابل این انقلاب چیه، خب چیکار میخوای بکنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم شما یه تزی بدید که کمک کنیم این جامعه رو چیکار کنیم جلو ببریمش. شما یه تزی بدید. اگه نشستید و گفتید آقا من کار ندارم به اینا، خود خدا ان شاء الله این مساله رو جلو میبره، خب دوباره میگیم آقا نگاه آرمانی کردیم بدون اینکه مسئله زندگی رو داریم چیکار کنیم، بعد دوباره میگیم که خب بعد به معذرت خواهی کنیم، خب این مسئول دوباره یک رأی میاره اون یک رأی میاره، اینکه چه نوع باید بستری رو در فضای جامعه ما باید طراحی کنیم که شرایطی رو ایجاد بشه که اینها اگرم به اعتصاب کشیده شد این اعتصاب ها به ضرر انقلاب تموم نشه، به چی بشه؟ به رشد انقلاب منتهی بشه. ما آدم هایی باید باشیم که فرصت تهدیدها رو تبدیل به فرصت تاریخ کنیم. نمیدونم حالا این فایل های صوتی ما رو نسبت به حضرت زهرا اگه دوستان گوش کرده باشن، اصلا یه بحث من نسبت به این موضوع اینه که امروز ما داریم فرصت بزرگ تاریخی حضرت زهرا داریم به تبدیل به تهدیدش میکنیم، یعنی فرصتی که وجه مشترک ما بین ما و اهل سنت نسبت به ارادت نسبت به حضرت زهرا و دوستاشن حضرت زهرا است داره تبدیل میشه به جلساتی که تو اون جلسات فقط چیه لعن و نفرین به خلفا داره میشه، یعنی خود فرصت حضرت زهرا داره تبدیل به تهدید میشه. هنرمند کسی است که بتونه مسئله ای به نام تهدید این تاریخشا تبدیل به یک جهش تاریخی کنه. میگه ما غیر از این بود تحریم ها رو تبدیل کردیم به یک ما میتوانیم، یه خود باوری و یه خود کفای داخلی و تونستیم تو مرحله داخل یه رشدی بسیار بزرگی بکنیم. همش این شکلیه. انقلاب اسلامی اتفاقا این تاریخ ما رو داره. خب حالا میگیم برای اینکه این اتفاق بیفته بچهای انقلابی که شما دارید فکر میکنید بگید چی کار بکنی، راهکار ارائه بدید. حالا یه آقایی هم که من میگم دیگه ما نمیتونیم باشه ادامه بدیم، حالا راهکار داده به رهبری، پیشنهاد داده، گفته آقا چند تا اتفاق باید بیفته، این اتفاقات ها باید انجام بدیم. یک، انتخابات زود از هنگام بکن. چرا؟ چون تو هر کشورهای مختلف مرسومه وقتی مردم نارضایتی دارن انتخابات پیش از موعد برگزار میکنیم. حالا سوال آیه احمد نژاد، این مسئله که شما دارید مطرح میکنید آیا روندش در قانون ما پیش بینی شده است یا نشده است؟ اگر مردم اصلا نسبت به یک رئیس جمهوری نارضایت داشته باشن این طرح عدم کفایت از طریق مجلس و بعد چیه؟ تأییدش توسط رهبری باید محقق بشه. آیا مسئله به نام انتخابات جدید در کشور میتونیم ما برگزار کنیم یا نمیتونیم برگزار کنیم؟ حالا من حرفتون رو پذیرفتم، میگیم آقا باید انتخابات برگزار کنیم. اولین کار نیست، اگه بخوایم واقعا این کاری که داریم انجام میدیم قانونی باشه، باید خودش نسبت به چی بشه؟ خودش باید یه تصویب عمومی بشه نسبت این مسئله. اصلا باید قانون نسبت این مسئله عوض بشه. حالا ما بخوایم قانون عوض کنیم، اینا که شما الان میگی که باید نسبت به مجلس باید عوض بشه، انتخابات پیش از موعد نسبت به مجلس داشته باشیم، انتخابات پیش از موعد نسبت به ریاست جمهوری داشته باشیم و رئیس قوه قضاییه رو عوض کنیم، چقدر میشه منطقی؟ دقت کنید دوباره، منطقی پارو بر جلو. عیناً من میتونم با آقای احمد نژاد بگم، آقای احمد نژاد این حرفایی که الان داری میزنی عیناً همین حرفا رو نسبت به بشار اسد هم زدی، عیناً همین حرفا رو زد و واقعاً هم هوش سیاسیش خوبه آقای احمد نژاد توی این مسئله. و پیشبینی که نسبت به سوریه کرده بود چی شد؟ واقع شد، واقع شد. یعنی گفت آقا اگه شما یه اصلاحات اساسی ایجاد نکنید، سری سه انتخابات جدید برگزار نکنید، به تعبیر یه رفراندوم تو جامعه ایجاد نکنید، تو در سوریه با بحران روبرو میشی و دعوا در سوریه کشیده میشه و بحران بسیار زیاد طور میگیره. گوش نکرد، خب بعد کشید به اونجا. اما حرف ما اینجا اینست که آیا آنچه که واقع شد را انقلاب اسلامی تونست اتفاقا ازش چیکار کنه؟ بزرگترین نتیجه رو بگیرد و خصوصا طلوع شخصیت های به نام حججی آیا ما را از یک مرحله تاریخی گذرمون نداد؟ یعنی همین بچه های ما که مظلومانه سراشون بریده شد، مثلا اون کی بود مال خوزستان بود، اون بند خدا که سرش هم قشن رو نیزه زدن، ترون سر اسکندری بود، سردار اسکندری، خب واقعا مثلا مثل شهید حججیمه این فرض نبود، اون واقعا سرش هم رو نیزه زدن دو. ها اوایل کارم بوده با اون فضا بوده اینا. خب اونا این فکر این خون ها که جاری شد، اولا یه حیات جدید برای تاریخ ما ایجاد نکرد. خب بگو ما میتونستیم با یه اصلاحات مسئله رو حل کنیم، اما اگه اصلاحات کرده بودیم بعد دوباره چه فضایی گرفتار میشدیم؟ دوباره در چه فضایی گرفتار میشدیم؟ الان گیرم بسم الله الرحمن الرحیم ما اومدیم و انتخابات هم برگزار کردیم. خب شما میگی که اولا تمام زندانیایی که داریم نسبت به کشور معترض بودن، نسبت به ساختار کشور معترض بودن آزاد بشن. خب باشه، اما دوباره بعدم مثل قصه کجا نشه؟ قصه عفای آقای منتظری نشه که همونایی که تو زندان آزاد شدن چیکار کردن؟ مدیریت فضای جنگ مرسادا تو دست گرفتن و فضای مرسادا ایجاد کردن. خب یکی از دلایلی که برخورد شد نسبت به آقای منتظری این بود تو اینا همونه که تو آزادشون کردی، بعد بلا فاصله امام دست دادن بریم تو زندان ها باشون بحث کنید، اگه میخوان این روندشون رو ادامه بدن دیگه اینا رو جایز نیست که حتی بمونن، اینا باید محاربن. چون تو زندان هم چیکار کردن؟ اعتصاب کردن و آشوب در زندان ها ایجاد کردن. طرح اونا هم که این بوده هر جا رسیدن اولین جایی که هر شهری میگیرن اول زندانشا آزاد کنن و این تیمشون رو دوباره تکمیلشون کنن. خب من میگم که وقتی مثلا مشخص شد یه تیمی را گرفتن، خب این تیم ها بیایم حالا بگیم آقا اینا رو آزادشون کنیم. بله بنده هم قبول دارم یه سری از افران روی سوء برداشت های ما نسبت به بعضی از افراد و بد عمل کردن ما در فضای قضاییمون وارد زندان شدن، خب بگیم اینا قبول حرفتون. اما حالا دوباره برگردیم اینجا، خود کوتاه اومدن دوباره بستری ایجاد نمی کند که یه موجه خدایی نکرده نامطلوبی ایجاد کنه؟
خب وقتی عقل الهی نباشه اینا مهم نیست که.
ها
یعنی خب با یه عقل شما سیاسی، با یه هوش سیاسی پیشبینی بکنیم چی پیش میاد، تا اینکه آدم الهی به مسئله نگاه کنه.
خب باری کلا من حرفم اینجا اینه. خب این خیلی فرقش اینجا اینه که خب ماما میتونیم اینجوری با هم حرف بزنیم یا باید چکا کنیم؟
میتونه این پیش بینی ها رو بکنه که چی میشد و چه خواهد شد و
خب
چه ضربه هایی.
خب حالا ما حرفم اینجا اینه، شما دلسوز انقلابید، شما حداقل پیشنهاد بدید. حرفشون اینه سیگه
پیشنهاد من با پیشنهادشون خیلی فرق میکنه.
خب
ایشون به عنوان یک رئیس جمهور کسی که 8 سال در عنوان ریاست جمهوری خدمت کرده و به عنوان یه آدم لااقل مؤمنی حداقل ایمانی به اصطلاح از ایشون دیده شده، انتظار این که اینجور پیشنهاد رو بده که واقعا یه پیشنهادای شیطانی سر بده نمیره که، این انتظار نمیره. حالا درست پیش بینی که در مورد سوریه، بله من یادم اسم مشتاق واحدی بود، چی بودی که از طرفداراش همون اوایل سوریه میگفت که این ویران میشه تمامش از بین میره چه فلان بیساری حرفا. خب شاید حالا من نمیتونستم، ولی خب ایشون میتونست پیش بینی بکنه چون خبر داشته میره میاد، نمیدونسه چی پیش میاد. اینکه وظیفه ما چیه در مقابل این به اصطلاح حوادثی که پیش میاد؟ خب ایشون مثلا میتونست پیش بینی هم بکنه که اصلا رهبری تو برو کنار، ما اصلا ولایت فقیه هم دیگه نمیخوام، که تایه کارش هم همینه.
من میگم هم اینجوری یه بزار صبر کنیم. ما گفتیم آخرش آنچه که متن در دست ماست، راستی ما میخوام تفکر کنیم. تفکر یعنی همین، یعنی ما نباید یه روحی ایجاد کنیم سر یه سر از نظام خارجش کنیم. بنا داریم میگیم که آقا اصلا اینجوری تفکر برمیگرده به تاریخ ما.
دیگه مردم که امام نیستن که بگن منتظری با این حال که تو در قهر جهنمی، پس بیا بازم برو درس تو بده. یا بنی سر تو بازم بیا رو دارت نکنند. وظیفه توی مردم اصلا فهم میکنه با رفت.
خب دوباره
یکی بدونیم
قبول قبول. دوباره بگم اینجا، ما حرفم اینجا این است که در مواجهه با این اتفاق میتونیم بیایم خیلی دقیق و ظریف بحث کنیم، مباحثه بشه، ظرفیتش شناخته بشه، ببینیم آقا اینجاشا میتونیم باهات همراهی کنیم، اینجاشا قبول میتونیم بکنیم. چرا؟ چون یه راه کار، یعنی من میگم منم شما به عنوان کسی که دغدغه داریم
کل مملکت رو بزن به هم، اصلا چه چیزی امکان داره؟
خب حالا امکان داره نداره، من انقلاب یعنی همین.
خب نه
انقلاب یعنی ما تو دل انقلاب نیاز به یه انقلاب داریم. این که منم اعتقادم اینه، به شدت هم اعتقادم اینه که ما یه انقلاب تو دل این انقلاب نیاز داریم.
خب
اما این انقلاب مثلا هم تو سیستم آموزشیمون باید اتفاق بیفته، هم تو سیستم اقتصادیمون باید اتفاق بیفته این انقلاب. اما این انقلاب مسئله اینجا اینه، اگر که به تعبیر رهبری الان که دارین نگاه میکنید میبینید همه مثل گرگ منتظرن، حالا که دارین نگاه میکنید که همه منتظرن که چیکار کنن، کوچکترین اتفاقی تبدیل به یک فاجعه اش کنن. گفتن در حواستون باشه نسبت این فضاها، تو اینجور فضاها حرف زدنها باید خیلی با ملاحظه باشه، باید با رعایت های خاص خودش باشه. اینی که آیه من نجات دنبال چی میگرده، دنبال چی میگرده، من دیگه نمیتونم بگم که آیه احمدی نژاد بر اساس آنچه که دارم مشاهده میکنم میگم آقا آیه احمدی نژاد انگار خودش انگار طلب این نوع برخوردار دارد، یعنی میخواد که این برخورده باهاش بشه. چرا این کار انجام میده و چه اتفاقی داره میفته این بحث هست. اما دوباره بگردن اینجا، این نقدهایی که ما یکی یکی میتونیم با هر کدوم از بحثش داشته باشیم از یه سمته، از اون سمت مسئله هم نگاه کنید. وقتی یه مسئله به نام رفراندوم مطرح میشه توسط آقای روحانی و اون رفراندوم ها میخوان رو علمش کنن، وقتی شما نگاه میکنید صندوق ذخیره دولت که صندوق شهید رجاییه، تو اساسنامه این صندوق نوشته شده است اگر این صندوق به هر امکان چی شد؟ منحل شد، این پول باید به کجا برگرده؟ به رهبری باید برگرده. بعد شما نگاه کنین اخیراً یه بند جدید بهش اضافه کردن، اگر این صندوق منحل شد به شورای رهبری باید برگرده. شما نمیفهمید که اینا دارن یه کار میخوان بکنن برای؟ بله برای این میخوان تو آینده یه برنامه مثل شورای رهبری داشته باشن. خب پس چیکار میخوان بکنن؟ دارن دنبال یه مسئله میگردن به نام یه رفراندومی که در دل جامعه ایجاد کنن، باشن بگن آقا مردم اینو میخوان و من شما وارد یه مرحله جدید تاریخی بکنن. خب در مقابل رفراندوم اونا این رفراندوم مطرح میکنه، هیچ اشکال نداره. من میگم اون بچه ضعف آقای احمد نژاد، این بچه چیه؟ قوتی است که اگر بناس یه پیشنهاد داره میشه به نام رفراندوم، ما مردم ما مشکل اساسی با رهبری ندارن، که مردم با انقلاب عهد بستن و این که در اوج نارضایتی ها مردم 22 بهمن دارن میان، یعنی که با انقلاب و نظامشون چیه؟ مشکل ندارن مردم، مشکل با شما ساختار دارن. پس بیان رفراندوم بذاریم و راه حلی که در همه جهان داره پیاده میشه مطرح بشه. اتفاقا این ذهن مطرح میشه، یعنی نیاکن یه موقع اصلا گفتن یه نفر گرسنه بود بهش نون دادن خورد، بعد دیگه هر وقت مثلا هر وقت گرسنش میشود دیگه فکرش فقط کجا بود؟ تو نون بود. گفتن دو تا میشه، گفت چهار تا نون. گفت خود چرا نون از کجاش بود؟ گفت گوش نمی اون نتونی میفهمی. مسئله اینجا اینست که وقتی رفتیم با یه شرایط بحران روبرو شدیم، فکری که داره میگه رفراندوم، اون چه که تو ذهن میاد اون رفراندومی که در مقابل رهبری و اداره کشور داره مطرح میشه. الان نه، یه چیز اومد در کنار این فضا مطرح شد. این وجه خوب یک مسئله است. من میگم
نسبت آقای احمدی نژاد نسبت به انقلاب و نسبت آقای روحانی نسبت به انقلاب رو دو تا چیز میبینید.
بله.
حالی که اینجور نیست. الان یک چیز. نسبت هر دو نسبت به انقلاب، هر دو الان
نسبت من و شما با هم دیگه فرق میکنه نسبت به انقلاب. بله. نسبت من و شما با انقلاب با هم متفاوته.
نسبت کلیشون.
باریکلا هام.
کلی.
اگه تو کلیت بگیم که آقا این از دوباره داریم میبندید فکر را، من میگم خود نسبت به روحانی هم نبندید. آقا شما نکنید دقت کنید تو 29 بهمن آقا از ظریف طرف داری کرد. شما کجای دلتون میخواید این حرف را بذارید؟
خب حالا اون بهتر بعد میشناسه ظریف هم جواب شد داد، جواب مناسبی داد بالاخره توی صحبت.
خب من نکنید، آیا احساس نمیکنید که رهبری بنا دارد همه را ببینید و این میتونه انقلابا ببره جلو؟ یعنی من نگاه کنم آقا من با ایشون اختلاف سیاسی دارم، اشکال ندارد که، اما از وجهی که به استقبالش رفتم این دیگه با من هم راه میشه. یعنی من نگاه کنم حرفم اینجایی نیست که این چه اتفاق افتاد که آقای دکتر داوری یه حرف زده، اون حرفش رو ببین از چه وجهی میتونه باش هم راهی کن، حداقل قصه اینه. اما اینی که میگید حرف سخیفه، اینا کتاب نخوندن، اینا اصلا مطالعه نکردن، کسی که خودش استاد مسلم فلسفه غربه که شما نمیتونید به این راحتی این شکلی بگید مطالعه اهل مطالعه نیست، هر راز بر تشخیص میده. این که فکر کنید مثلا قصه قوه قضاییه است که اونجا هر چی قاضی حکم داد چی بشه؟ اجرا بشه و کسی هم حق نداره، حتی رئیس قوه قضاییه هم نمیتونه به قاضی چیز بگه. چرا که قاضی چیه؟ تو منصب قضا که نکنین میاد توی سخنرانی که داره پیرامون مسائل قوه قضاییه حرف میزنه، پیرامون یه مسئله فکری حرف میزنه، ای کاش اینو جدا میکردید، اصلا از شأن قوه قضاییه جدا توی شأن علمی مسئله رو مطرح میکردید. خب فضا رو میبرین به سمت تفکر، این بابش باید باز بشه، مسئله مطرح بشه و اهل اندیشه بیان صحنه. شما چه وجهی میخواین این حرفو بزنید؟ از چه وجهی داره به تقابل برمیشه؟ این جامعه روش میکنه، این یعنی آزاداندیشی. آزاداندیشی که مناظره نیست که. من میگم من خیلی وقت متذکر شدم آقا اسم جلسات مناظره اسمش گذاشتن چی؟ آزاداندیشی. آزاداندیشی آقا طرف حرفشو بزنه، شما هم حرفتو بزنی، بعد از اون طرف قصه دوباره حرف بیاد وسط، آقا از اون وجه این حرف تو ایراد داره، از اون وجه تو این حرف تو ایراد داره، حرفا زده بشه تا یه وجهی برای وجه مشترکی که به نام امامه و مکتب امامه تو این تاریخ به صحنه بیاد و ما بتونیم تاریخمون رو جلو ببریم، یه وحدت حقیقی داشته باشیم. یعنی آزاداندیشی بستری برای وحدته. آیا ظرفیت هایی را در هر کدوم از این افراد میتونیم ببینیم، یا از همه اول با بگیم آقا اینا همه ضد نظامن؟ اصلا رهبری اتفاقا این جمله را متذکر شد که اگر کسی به من نقد کرد سریع سون از نظام بیرونش نکنیم. اما من میگم که ممشای عملی ما بیفکریه. بیفکری هم چنین سریع میخوایم از ببندیمش، یعنی بگیم این تو اینجوری فکر میکنی همینجوری هم هستی. این یعنی بلوغ سیاسی
بسته نشد، بنیصد بسته نشد، اینا 100% بسته میشن، یعنی مقابل انقلاب. حتی حالا اینکه رهبری چه نسبتی با اینا داره چه گناه برخورد بکنه این مسئله جدایی.
باری کلا من میخوام با رهبری من شاد نکنی. وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفت، من حرفم اینجوریه که وقتی پیامبر اکرم از دنیا رفت، مردم احساس کردن یه عقلی که مدیریت زندگیشون داشته باشن دیگه نیست. یعنی واقعا به یه بحران برخوردن.
اما خیلی هم مطمئن بودن اگر، یعنی مطمئن نه، یعنی به این نتیجه رسیدن که مقابل این حق بایستن، حق با نفسشون رو برآورده می کنن.
خب ایستادن دور وگر اینجا. حالا من حرفم اینجا نیست که بعد از رحلت امام واقعا بعضی به این نتیجه رسیدن که آقا بعد چه اتفاق برای انقلاب می افته. رهبری که اومد تو صحنه، هر چی اومد جلوتر ما فهمیدیم نه بابا، این عقلی که داره تدبیر میکنه به مراتب از اون عقلی که ما داریم خیلی دقیق تره. اینا نه، یعنی ما بیاییم تاریخ انقلاب اسلامی بررسی کنیم، ببینیم از اون موقعی که رهبری به رهبریت رسیدن تا به امروز بحران هایی که مثل جنگ و از بین رفتن انقلاب اسلامی بر سر این مملکت بوده را یکی یکی بریم وارد بشیم و بررسی کنیمش. ببین موزگیری های رهبری تو اینا چی کار کرده است. یعنی شما نگاه میکنید میبینید قصه دادگاه نکونوسا آقا چه شکلی ازش میاد مسئله مطرح میکنه. یعنی اینا برنامه داشتن. یه دفعه اینا وزیر سفیر آلمان چیه رفت آقا فهمیدن رفته دیگه، ما اگه باقی را بدیم اینا را نمیدیم. آقا اومدن به عذرخواهی، اینا اصلا یه برنامه داشتن. این تحریمایی که الان شروع کردن از دولت آقای احمد نژاد شروع کردن، میخواستن از اون موقع شروع کنن. بعد اینا افتادن به لوبه نسبت به انقلاب اسلامی، نحوه مواجهه آقا نسبت به این مسئله. چون از اونور قصه شما نگاه کنید، اومدن قصه افغانستان رو درست کردن. تو قصه افغانستان اومدن شرایطی رو ایجاد کردن که به ما بگن که آقا یه اجماع جهانی علیه تروریست شروع شده به نام چی؟ طالبان. و شما بیان تو این اجماع شرکت کنید. ما را مجلس ششم داشت مینداخت تو این فضا که بریم با کجا؟ بریم با آمریکا مسئله مون همراه بشیم. آقا فهمیدن 23 ساله آمریکا داره به ایران دشمنی میکنه، الان از ما وقیحانه درخواست میکنه باش همراهی کنیم. هیچ وقت همراهی نکنیم کرد، تازه همراهی کنیم در مقابل یک کشور مسلمان هیچ وقت همراهی نخواهیم کرد. این هم اگر مسلمان نبود، فقط همسایه بود، هیچ وقت ما شرکت نمی کردیم در یک جنگ با یه همسایه. یعنی چه؟ یعنی نمیخواستن ما رو بندازن توی جنگی به نام جنگ با افغانستان، بکشن کنار رو، دست ما رو توی این قصه حنا بندازن و انقلاب رو اصلا ور بندازن با این مسئله. رهبری با یه تیز بینی که خودت مجلسی های ما اصرار داشتن که آقا بابا بریم کمک کنیم، بابا ما نمیتونیم حرف از مقابله با تروریست بزنیم، الان که تروریست هست باشون چیکار کنیم؟ سکوت کنیم نسبت بهش. ما رو میخواستم بدن تو اون جنگ میدازن. توی جنگ بعدی، جنگ صدام بود با چی؟ کویت. ما رو بردن گفتن آقا آمریکا داره میاد، اگه آمریکا اومد به ایران حمله میکنه ما باید طرفداری از صدام بکنیم. یعنی همه جنبه های داخلی هم بردن تو صحنه که ببرن ما رو به جنگ با کویت ببرن و همراهی با صدام رو میکنن. بعد آفر بودن میخواهن ما رو وارد جنگی کنند و بعد هم به ما بگن شما در وارد جنگی شده اید که میخواین اشغالگری کنید در سر تا سر جهان رو میخواین بگیرین، اونم با دیوانه ای مثل صدام میخواین ما رو برن. ما در این جنگ به تمامه بی طرف هستیم، با هیچ کدوم از طرف ها نیستیم. یعنی موضع به حق سر به جاش. بعدهاش مشخص شد که گفتن ما جنگ ها ریختیم تا ایران رو از بین ببریم، بعد ما این تو عراق چقدر هزینه دادیم، تازه میوش ها ایرانی ها چیدن. اقا آدم تازه میفهمه چه اتفاق افتاد. تو فضای سوریه چی کار کردن؟ یعنی فضای سوریه الان اینجوری نیست که شما تصورش بکنی. من اخویم میگفت که از توی سوریه میگفت که بابا اینجا مردم ما رو میپرستن. یعنی میگن ایرانیند در حد پرستیدن نسبت به ما هستن، نسبت به ما و اینجوری ارادت دارن نسبت به بچه های ایران که اونجا میرن. یعنی اون موجی که ضد ایران بابش باز شده بود و ایران اومد تو این مسئله جنگ، کاری کرد که اصلا کشورش نه دست این داعشی که حالا بعد خودشون گفتن آقا داعش ما ساختیم، همین داعشی که بعدن خودشون گفتن آقا الان داره بدبخت میکنه جهانو فلان میکنه، بعد جایگاه ایران اتفاقا عوض شد. ما رفته بودیم در مبارزه با تروریست و تروریست سازا که خودشون علنا اعلام کردن. یعنی وجهه آمریکا به شدت خراب شد، وجهه انقلاب اسلامی تو این مسئله چی شد؟ باز شد، اومد بالا. حالا عقلی که رهبری داره در مدیریت فضای مختلف داره بیان میکنه، که من احساسم اینه که اون عقلی که توی قصه کردستان کمکمون کرد، همون عقلی که تو قصه سوریه کمکمون کرد، همون عقلی که در قصه حزب الله کمکمون کرد، این همون عقل امروز هم هستش. با همین عقل بریم جلو. چرا مثلا بنا داریم که من میگم که المتقدم لکم و المتأخر عنکم، بریم به من دوباره سر ایراد نگیریم بگیم که خب این که مال اهل بیته، اینا که معصوم نیستن، آقا که معصوم نیست. میگم درست، اما انسان در یک مداومت در نظر به تفکر، آدم یواش یواش میرسه به جایی که چیه؟ انگار عقل کاملتر همین عقلشه ایشون داره تو مسئله جامعه. خب ما به جای اینکه بیایم یک مسئله با یک حرفی که زده شده به یه بحران تبدیلش کنیم، من به بعضی دوستا گفتم آقا چرا اینقدر موزه گیری این شکلی؟ ویل کنین محل نظرید. چرا حالا مثلا صاحب کنی علی آروم آروم، وقتی شما مثلا نگاه میکنید قوه قضاییه میاد مثلا یکی از طرفدارای احمد نژاد با پابند برمی‌دارن برندش، بچه بسیجی تو خونش پابندش میزنن که هیچ کدوم از این جرائم اقتصادی ها، این دکل های اقتصادیشون یه بار این شکلی برخوردهشون نکردن. وقتی چه اتفاقی به نظر شما میفته؟ وجه دور بگرد اینجا، وجه های احمد نژاد با عدالت چی شده؟ گره خورده. شما نه، شما داری با مردم نگاه نمی کنید.
چرا؟
در این خودتون نگاه میکنید، به مردم نگاه کنید، نگاه کنید نگاه مردم چیه. اگر که نسبت به این مسئله بد برخورد کنند و درست برخورد نکنند، بنده بهتون قول میدم آینده نزدیک بنی که من نمیخوام این اتفاق میفته و گرایش بسیار زیادی از مردم به احمد نژاد بیشتر خواهد شد. بعد برخورد کردن اتفاقا کار بعد، من گفتم احمد نژاد همینا میخواد.
الان کسی کارش نداره،
کسی کارش نداره. شما یا واقعا تو فضای سیاسی کشور نیستین،
فضای سیاسی دستگیرش کرده چیکار میکنه؟
وقتی که مثلا شما نگاه کنی آقای فیروزآبادی در میاد میگه که باید بریم به میرحسین بگیم از کجا فهمیده تشخیص داده و عذرخواهی کنیم ازشون، اون چیز یعنی دارن میبرن رهبری توی مخمصه میندازن. شما چرا یه روزی گفتید این فکر به من نزدیکتره؟ درسته که آقا قشنگ مشخص کردن گفتن آقا میزان حال فعلیه افراد، ما با حال فعلی افراد کار داریم، اما اینی که یه عده بدون اینکه مسئله رو مشخص کنن دارن یه جوری تایید میکنن فضای دیگه را، این یعنی که بفهمید داره یه اتفاقی میفته، داره یه رقم میخوره تو فضای سیاسی کشور. بندم حرفم اینجا اینه، میگم برخورد بشه اما برخورد فکر فکری باید باشه، یعنی منطقی فکر بشه، نه توهین بشه، نه فضای مقابله آزاداندیشانه بشه. وقت این مرحله ما را به جایی که گذرمون بده تازه بیشتر گرفتارمون میکنه. من این احساسم اینجا اینه، یعنی ما رو میبریم توی فضایی، گفت که دیگه خدا نکنه، یکی از رفقام گفت که خدا نکنه اینکه تازه از مردم بخواد که مردم بریزن تو خیابونا، این دیگه اینو از خدا میخوام که این دیگه به اینجا نرسه، به این فضا نرسه. من گفتم با این روندی که میره جلو
کسی تو خیابون نمیریزه.
چی؟
اینجا برسه خیلی عالی.
من نظرم اینه که من نظرم خودم اینه که بهترین راه همین بود که خدا حفظشون کنه، آیه حائری شیرازی. آیه حائری شیرازی گفته بودن که هم آقای هاشمیان رد صلاحیت نکنین، هم مشائیا رد صلاحیت نکنین، بذارین بیان و بذاریم مردم انتخاب کنن. خیلی فرق میکرد کار، یعنی خیلی نیا کنی وقتی احمد نژاد بیاد و رأی نیارد دهنش بعد یه گوشه خفه خون میگیره، اما وقتی این توهمو دارد که من میتونم رأی بیارم و شما میگید که آقا کسی که این شما میگید آقا رأی نمیاره، خب میگم خب باشه، این فضا اتفاقا اگه فراهم بشه، حتی محمد خاتمی هم باید شرایطی فراهم بشه که فضایی فراهم بشه، اینا تو توهم، اینا تو حصر مظلوم نمایی میکنند و این به نفعشونه تو فضای مختلف. خب تو دل انقلاب اسلامی باید بستری فراهم بشه که مردم خودشون برسن به یه مرحله که آزاد یه مرحله رو ما گذر کنیم. وقتی نظر نداختن، خب وقت میگیم آقا مثلا الان مثلا یکی از این فرماندهای سپاه سخنرانیش این بوده که ایشون فتنه بعدی ماست. فتنه بعدی ما کیه؟ آقای احمد نژاد. البته هیچ کسی طرفدارش نیست. خب اگه طرفدارش نیست فتنه نیست دیگه. پس اگه واقعا کسی طرفدارش نیست، خب فتنه نیست. اما وقتی امروز شما دارین میرین توی روستاها، دارین میرین توی جاهای مختلف، من نگاه میکنم میبینم از تو خونش این پیرمرد پیرزن این عکس احمد نژاد هنوز بر نداشتن. این یعنی که خطره اتفاقا، یا خواسته یا ناخواسته، اگر تو دل انقلاب اسلامی با یه مسئله درست مواجهه نکنیم، این روندی که من میگم که اشتباهات ماست که اتفاق افتاده است و دوباره داریم همونو میریم جلو، مگه نمیگیم آقا مشکل داره؟ مگه نمیگیم عیناً همون رو در آیه روحانیه؟ اما داریم کاری میکنیم که دوباره مردم تمامه به چیکار کنند؟ رجوع کنند، تمایل نشون بدن. خب حالا اون بحث دیگه ای هست، من حرفم اینجاست که اون موقع با تا دوباره بحث کنیم مسئله را، اما از این جهت داره من میگم که ما خودمون اتفاقا بعضی وقتا چی شدیم؟ یه جنودی میشیم برای یه فضای. بنده اعتقاد خودم اینه امروز اگر ما با مسئله به صورت متفکرانه برخورد نکنیم، یعنی تفکر نیاد به صحنه و تاریخ ما با تفکر نشه، وقت اینجوری میشه که من بهتون قول میدم تو خونه هم ما دیگه نمیتونیم درست با بچه هامون و همسرمون چیکار کنیم تعامل داشته باشیم. یعنی من حرف بچه ما سریم در تقابل بهش دارم چون تقابل با من داره، اما اگر از بچه‌ای که اون داره میگه بفهمم باش هم فکری کنم، تفکر شروع میشه. بابا از این جهت داره حرف درسته، منم از این بدر آیت کنم، اما این جهتی گفتید حرف درست نیست، اینجاش اهانتی به من بود. آوا من کار ندارم اصلا، من پدر تو، اما تو باید این ادب رو یاد بگیری. این اتفاقا بچه رو متفکر بار میاره، متفکر میشه. خب اگه من اما از رفتن تو توهین کردی به من، حرفت هم خوبم بزنی، گند زدی با این حرف زدن. یعنی دیگه نمیذارم تو این خونه این فکر ظهور پیدا کنه. تاریخی درش زندگی میکنیم که در این تاریخ باید تفکر به تاریخ ما برگرده. هم در نسبت به بحث های آقای داوری که مطرح کردم باید متفکرانه نشست بحث کرد، نه بحث رو همین جوری سریاسه ببندیم سخیف است و این باعث بحران است و اینا دارن میگن آقا یعنی ما دینمون علمی نیست و بحث های بسیار دقیق و ظریف امروز توی مسئله وجود داره و باید هم نسبت به مسئله چکا کرد متفکرانه دقت کرد. یه صلوات محمدی خط کنیم. اللهم